ساعت 20 و سلامی دوباره بر شما. جنبش حماس از ورود پیمانکاران برای ساخت و ساز یک شهر مسکونی جدید در رفح که امریکا با رژیم صهیونیستی هماهنگ کرده بود جلوگیری کرد. کانال 11 تلویزیون اسرائیل با افشای این خبر اعلام کرد این اولین ممانعت و اقدام بازدارنده عملی حماس علیه طرحی است که با هماهنگی مستقیم امریکا در غزه انجام می شود. بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی، طرح ساخت شهر مسکونی جدید در غزه با تأمین مالی امارات است و موافقت شورای به اصطلاح صلح ترامپ را دریافت کرده است. جنبش حماس پیشتر این شورا را تلاشی برای بازگرداندن اشغال غزه در پوشش بین المللی خوانده و با تأکید بر لزوم عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از غزه و رد هر گونه قیمومیت خارجی تأکید کرده بود اداره غزه باید در اختیار فلسطینی ها باقی بماند. مناطقی از غزه همچنان در اشغال رژیم صهیونیستی است. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد به دلیل کمبود شدید منابع مالی مجبور به کاهش 50% کمک رسانی خود در سوریه و برای پناهندگان سوری در کشورهای همسایه شده است. بر این اساس شمار دریافت کنندگان کمک‌های برنامه جهانی غذا از 1,300,000 نفر به 650,000 نفر در ماه جاری رسیده است. همچنین برنامه ملی یارانه نان که هر روز از میلیون ها نفر حمایت می کرد متوقف شده است. برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود منابع مالی فعالیت های خود را از 14 استان به تنها 7 استان سوریه محدود کرد. بر اساس اعلام این نهاد سازمان ملل 7,200,000 نفر در سوریه با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند و از میان آنها 1,600,000 نفر در شرایط بسیار سخت قرار دارند. و روسیه امریکا را به تلاش برای کنترل شبکه انرژی جهان متهم کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه هدف یکی از اسناد بالادستی تصویب شده در امریکا تسلط این کشور بر بازارهای انرژی جهان است گفت واشنگتن می‌خواهد قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری این بخش را در اختیار داشته باشد. سرگئی لاوروف گفت واشنگتن به دنبال نفوذ بر مسیرهای کلیدی انتقال انرژی از جمله خطوط لوله آسیب دیده نورد استریم و زیرساخت‌های گازی است که از اوکراین عبور می‌کنند. وزیر خارجه روسیه با متهم کردن امریکا به تلاش برای شکل دادن ترتیبات قیمت‌گذاری و تأمین انرژی آینده اروپا گفت اگر دوباره از خطوط لوله نورد استریم استفاده شود قیمت انرژی در اروپا دیگر از طریق توافقات بین روسیه و آلمان تعیین نمی‌شود بلکه در امریکا تعیین می‌شود. خیلی متشکرم و تا بخش بعد.
بله، بیننده برنامه به وقت ایران هستید. با ادامه بحث در خدمت آقا وحید و آقا نیما هست.
خب
ما حالا بحثای چین که فکر کنم یک دو روزه دنبال دار خواهد بود، دوباره اخبار جدید خواهد اومد در مورد چین، بیشتر اگر فرصت شد تو برنامه بعدی هم باید ببینیم چه اتفاقی میفته و چه خبری به روز میاد که احتمالاً بهش بپردازیم. اما پیتگزت وزیر جنگ امریکا یه جلسه استماع مفصل دو ساعت خورده ای چقدر داشت؟
28 دقیقه
من دو ساعت و نیم من فایل دو ساعتش
تکزت و کین بود،
سه تا بودن، یکی دیگه هم بود کنارشون، یکی دیگه هم بود فکر کنم، حالا الان تصویرش شاید تو تصویر دیدیم، شاید شما بده چی بود قصهش و چه حرفی رد و بدل شد؟ نکته مهمش چی بود؟
این جلسه برای در واقع برای تصویب اون بودجه اضافی که وزارت جنگ امریکا درخواست کرده برگزار شده بود که نمایندگان کنگره ببینن که این پول لازمه لازم نیست بدیم یا نه. چرا؟ چون امسال عددی که دولت فدرال در بودجه فدرال قرار داده برای وزارت دفاع بزرگترین بودجه تاریخ امریکا از جهت عدد دلاریشه.
خودش میگه big beautiful budget در تعبیر خودش
3 B's به ادامه به استمرار بحثی که واجبه خواهد
big beautiful رو کلن دوست داره
big beautiful budget این 3 B's میشه 3 B
اونی که 5 بیز
اون 5 بیز بود.
آره. بعد این میاد چیو مطرح میکنه راجع به این که این بزرگترین بودجه‌ایه که میتونه یعنی تا حالا امریکا داشته و حالا در این بزرگترین بودجه که فکر کنم 1500 هزار میلیارد دلار میشه، خیلی زیاد میشه، من زیاد بهش فکر نکردم که چقدر میشه چون یه ذره سرگیجه آور بود، ولی در این دوباره یه دونه افزایش بودجه میخواد بگیره. حالا سوال اینه که واسه چی؟ جلسه که برگزار شده برای خدمت شما عرض بکنم که جلسه استماع تحت قسمه به اصطلاح عذر میخوام، جلسه استماع یعنی چی؟ یعنی که مسئولی رو میارن اونجا مینشونن که عمومش هم جلسات علنیه، البته جلسات غیر علنی هم به تناسب در جلسات استماع هست دیگه، ولی خیلی از جلسات علنی
این بار رفتن این بخش بعدی بهش میخواهیم پرداخت. آره. خبر سی ان
این نه چون این تیکه با هم نشسته
بودن اونجا. آره. حالا جدا من داده بودم فیلمش رو،
این رو میان صحبت میکنن. یک جلساتی داریم جلسات تحت قسمه، یعنی تحت قسم یعنی در برخی افراد که میتونن قسم بگیرن او باید نزد اونها قسم بخوره یا
مقامات قضایی،
مقامات قضایی یا برخی از مقامات قانونی در کنگره هم میتونن، یا باید شهادت نامه قانونی راستگویی ارائه بده که یک کس بگه مثلا من دینویمون ندارم، خب این رو در نظر گرفتن و باید شهادت نامه حالا به اصطلاح ما میگیم محضری راستگویی اونجا ارائه بده، اونم همون نقش رو داره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که او داره تایید میکنه من صفر تا صد حرفایی که اینجا دارم میزنم خود حقیقته، هر تیکه‌ش اگر حقیقت نباشه جرم تلقی میشه، یعنی تو اومدی شهادت دادی که میخوام راست بگم و اگر راست نگی میتونن علیهت شکایت بکنن یا مقامات قضایی بدون اینکه کسی شکایت کنه علیهت مثلا مدعی العموم بیاد اقدام بکنه. آیا در جای دیگه نمیتونن دروغ بگن؟ نه، به صورت کلی اون مقامی که میاد در جلسه استماع فرض نه که میخواد راست بگه، ولی حالا بعدا میتونه بگه نه این یه چیزی بود و مثلا اینجا رو پیچوندم یا هر چیزی، ولی اینجا که دی تحت قسمه جلسات مهمتره. بنابراین نتیجه میشه در جلسات تحت قسم معمولا شاهد چی هستیم؟ که یه سری چیزا رو ممکنه بپیچونن، خودمون جواب نمیده طرف، میگه نه نمیخوام جواب بدم، ولی جواب داد
و معلوم شد که
معمولا معلوم نمیشه دیگه، به خاطر اینکه خودش یه حواسش هست، چون میدونم میگم اینا با هم دیگه کارد و پنیرن، یه دعوای داخلی خودشون، یعنی منتظرن یه دونه دروغ ازش پیدا کنن پس آره پدرش در بیارن بین خودشونا، به خاطر همین اونم حواسش هست دروغ نگه. از این جهت این جلسات رو بیش از جلسات عادی استماع باید بهش توجه کرد. این راجبه که کل جلسه
این به نوعی هم تحت فشار گذاشتن تیم جنگی ترامپ، یعنی هم کین هم هگزت که دارن بهشون اعلام میکنن که شما رو داریم تحت فشار میذاریم، و این جلساتی که دارن میرم این خود هگزت و کین میفهمن که این ممکنه بعدن برامون گرون تموم بشه، اگر که کار اونجوری که دوست داریم و خوبه و مطلوبه پیش نره ممکنه بعدن حتی بعد از دوره حاکمیتشون کاملا قابل پیگیری باشه.
خب حالا ببین برخی از سوالهایی که از اینها مهمتره، حالا اینکه نمایندگان دارن در اونجا چی میپرسن و یعنی سناتورهایی که عمدتاً اونجا افراد مطرحی بودن و حالا سوال پرسیدن، چند تا شما هم واسه شما اینجا سوالها رو بگم. یکیش اینه که پرسن که استراتژی مشخص شما برای پایان دادن جنگ چیه؟ این قبلا گفتیم اگزیت استراتژی یا راهبرد خروج یکی از مهمترین چیزهاییه که شما به صورت کلی برای جنگ باید داشته باشی. مثلا این راجع به جنگ ایران و عراق، صدام جنگ رو که شروع کرد راهبردش چی بوده؟ میگفته میزنم خوزستان رو میگیرم و جنگ رو به این ترتیب با اعلام این که خب باشه بیش از این ادامه نمیدم جنگ رو تمام میکنم. ایران اومد پس گرفت مناطقش رو، گفت من میرم داخل بصره رو میگیرم، که از عملیات رمضان به بعد، بعد از فتح خرمشهر، که یه چیزی داشته باشم برای مذاکره و جنگ رو تمام کنم. یه راهبرد خروج ایران تقریبا از سال 61 چنین چیزی بود.
عملیات بزرگ،
عملیات بزرگ، یک عملیات بزرگ که چندین بارم انجام شد، حالا نهایتا موفق به فتح بصره مثلا ما نشدیم، چون که صدام موفق به فتح خوزستان نشد. من میخوام بگم یه راهبرد خروج ما داشتیم برای چنین وضعیتی، و وقتی راهبرد خروج وجود نداشته باشه معمولا جنگ ها فرسایشی میشه، چون که میگم جنگ ایران و عراق به این دلیل که هیچ کدوم از طرفین کفه خیلی قوی تری بر دیگری نمیتونست پیدا بکنه، جنگ 8 سال طول کشید. در این ماجرا الان با جهت حق و باطلش نمیگم، اون حق و باطل اون جنگ که کاملا پیداست، بله، در این جنگ که در این جلسه که شما میبینید، این آقای با صدا میخوایم ببینیم؟
نه همینجوری بزنم فقط آره. بدون صدا باشه. حالا
یک سوال این بود راجع به راهبرد خروج، راهبرد خروجش یک جمله مبهمی گفت که حالا خیلی جام شد، گفت ما این راهبرد رو داریم که در صورت لزوم جنگ رو تشدید بکنیم یا اینکه دارایی هامون رو جابجا کنیم. دارایی ها یعنی همین ناوهایی که داریم، هواپیماهایی که داریم و چنین چیزایی. یعنی گفتش ما آماده ایم. جواب نداد.
یعنی راهبرد اینجوری همون جایی که جواب درستی نداد.
این به دلیل دروغ به نظرم نبود. این دلیل بود که راهبرد خروج نداره.
یعنی واقعا نمیدونه.
واقعا نمیدونه. یعنی مهمترین دلیلی که این جواب نمیده در کنار همه این چیزا، اینکه جوابی وجود ندارم، خودش بی تاثیر نیست البته در اینکه جواب نده. چرا؟ بعد این باز دوباره حرف ما نیست، تا افراد متعدد دارم میگه. ببین گزینه‌های راهبرد خروج برای امریکا مطرح هست، تا افراد مختلف، مثلا دیروز گفتیم جان بولتون داره چه پیشنهادی میده. آقا یه جنگ بزرگ انجام بده یا حداقل برو تنگه هرمز رجعت نظامی باز کن و بعدش بیا. این باز میشه راهبرد خروج، ولی اون که اصلا موفق هست موفق نیست و ولش کن، ولی حداقل راهبرد خروج. این رو که جواب نداد. دومی یه سوالی ازش پرسیدن، یکی از نمایندگان دموکرات، دموکرات‌ها حالا بعضی سوالای تندتری پرسیدن، پرسید که ما این بحران که حالا داره تموم میشه چی کاسب شدیم، بعد به چه قیمتی، یعنی چند. این سوال به نظرم مهم بود. فکر کنم جواب ایشون چی بود این وزیر جنگ کذای امریکا، چی بود جوابش؟ گفتش بله هدف اصلی این بود که ایران بمب اتم نداشته باشه و اگر این کار در ادامه هم باز نیازمند اقدام نظامی باشه ما آماده ایم. دقیق بکنید سوال بجرد این بود که ما این بحران که الان هست چی به دست آوریم و به چه قیمتی. دوباره این رو هم جواب نداد. و نکته مهمتری که دقیق بکنید، اینا بحثایی که باز در رسانه ها و اینها در پیش مطرح میشه، چون یک نماینده اجازه داره سوال بپرسه و هم جواب میده، دوباره اینجوری نمیتونی کشش بده حالا دوباره یالا واسه یه من بپرسم. سوال تو پرسیدی جوابت هم گرفتی. مهمی بود که پرسید که یعنی در واقع اگر چیزی بود میپرسید آقا من شما نمیگی که تأسیسات اتمی ایران، داشته های اتمی ایران، برنامه اتمی ایران از بین رفته و تو جنگ در 15 از بین رفته بود، تو میگی این جنگ من رفته واسه با اتمی. بعد نتیجهش هم حالا این شده که تنگه هرمز دست ایرانی ها نبود، به این معنی حالا دست ایرانی هاست و این رو هم اولا جواب نداد. این چرا مهمه؟ بعضیا هنوز توی خیابون و اینا از ما میپرسن حالا تلویزیون که یه چیزایی میگید ای راستشو به ما بگو مثلا اوضاع چجوری.
من میگم ما هر چی که میدونیم و میگیم.
ببینید دو تا قسمت رو خیلی صادقانه به مردم بگیم. ممکنه یه چیزی رو شما بگیم که من یه حقیقتی رو نگم، فرضا میتونیم این رو فرض بگیریم، به هر دلیلی ممکنه یه حقیقتی رو نگیم، اما من شهادت میدم و اینجا نبوده یه بیایم یک دروغی رو بگیم، واقعا اینطور نیست. تازه تو اون حقیقت هم واقعا یک مسئله جنگی بوده. این که میگم بس اینکه روشن بشه بگم، مثلا یک مسئولی نکته‌ای رو گفته و فعلا مطرح نشه تا مثلا چند روز بعد که خبری میخواد بشه، آقا مثلا یه نمایشه یه سفری در پیشه، آقا اینو فعلا نگید تا بگیم. آره خب طبیعیه، این رو من الان میدونم ممکن الان نمیدونم، ولی تو نیست که بیایم دروغ بگیم. حالا اینو چرا گفتم؟ این حرفها نشون میده بابا واقعا حرف ما نیست. خود کسی بشینه همین جلسه رو نگاه کنه، این الان باید دادار دودور کنه که ما زدیم و بردیم و کشتیم و خوردیم و اینا رو باید بگه دیگه بشه. ولی این رو نمیگه. نکته سوم ازش پرسیدن که راجع به این که آقا شما یک بحران راهبردی برای امریکا درست کردید، اینجا دیگه قاطی کرد. اون نماینده رو فوشیش کرد که تو چه احمق، واقعا الفاظم به کار میبرن علی هم دیگه، همونجا فقط احمق ها میتونن، بی شعور ها میتونن این حرفو بزنن و اینا. همه 47 روز گذشته تو میگی بحران راهبردی، اصلا مثل که بنده خدا نمیفهمه بحران راهبردی چه ربطی به روزش نداره. ممکنه در یک روز بحران راهبردی به وجود بیاد، یعنی 1973 اسرائیل حمله کرد به کشورهای عربی، یعنی کشور عربی در واقع حمله کردن به اسرائیل، نفت صادراتش قطع شد ظرف یک روز، یک بحران نفتی به وجود اومد، چه رفتی داره به اینکه 47 روز مثلا گذشت؟ این رو هم جواب نداد. مجموعا ما بقیشم که حالا یه بخشی رفت و بود چه جنبندی این صحبت. یه نکته راجع به پاکستان بگم، این لینزی گرام چه خیلی مورد علاقه این سلطنت طلب ها و این هاست، در اونجا که سناتور ضد ایرانی از اخبث الخبائث خلاصه، یه چیزی اومد راجع به پاکستان پرسید. مثلا پاکستان یه کمک‌هایی داره، یعنی داره پشت صحنه اصلا حال میده به ایران توی یه موضوعات اقتصادی. بود یه چیزایی مطرح کرد. من نمیدونم حالا درسته یا درست نیستا. بعیدم نیست درست باشه. طرف این رو دنکین اومد البته این تیکر جواب گفتش من این رو جواب نمیدم به خاطر این که میتونه روی روند مذاکرات تأثیر بذاره. صاف برگش گفتش که من اتفاقا دارم میپرسم که روند مذاکرات تأثیر بذاره. یعنی من دارم میام که مذاکرات رو خراب بکنم.
یعنی ناراضی از روند
ناراضی. این دوباره چه معنی میده توش؟ این که در روند مذاکرات هم حداقل تا اینجا اونا چیزی کاسب نشدن و داره میگه اساسا اون بخش جنگ طلب طرفدار ترامپ یا بخش جنگ طلب مخالف ترامپ، چون هر دو دستشون هست، ما گفتیم بولتون جنگ طلب مخالف ترامپ، این لینزی گرام جنگ طلب طرفدار ترامپ، هر دو دستشون هستن، این اصلا معتقد نیستن باید بری به سمت این وضعیتی که الان مذاکره کنی. چرا؟ چون چیز خیلی واضحه واسه شون روشنه، میگن تو الان دست برتری برای اینکه توی میز حرفت رو به کرسی بنشینی نداری. مجموعاً جلسه هگزیت رو چه سوالها چه جوابها رو جمع‌بندی بخوایم بکنیم نشانه یک طرف پیروز نداشت. خلاصه حرف بود این که اینا تعداد کشتی داشتن اما تا اقیانوسه، نیرو هوایی ندارن، اقتصادشون هم داغونه. این سه تا حرف بود که ترامپ هم همین رو داره هی تکرار میکنه.
بسیار خوب. خب آقای ما یه مقاله سی ان ان داشت که حالا تصویرش هم به شما قبلش انداختیم.
مقاله سی ان ان در واقع ریشه های به وجود اومدن یه همچین جلسه
چه دیگه داریم. من می‌خواستم بگم اون ربطش این بود که دقیقاً میگه که چه اتفاقی افتاده که اینطور شده. حالا جالب اینا دوباره همون تصویر پیتکست هم بود شنید تو مقاله شون.
عرض کنم که ببینید اتفاقی که افتاده، آمریکایی‌ها یه حافظه تاریخی دارن، بالاخره تو آمریکا همه مثل هیگزت و ترامپ و اینا نیستن، آدمای عاقل درس خونده با سواد اینا پیدا میشن که آدمای خوبی هم نیستن لزوماً، پا بده بدونن به سودشونه و براشون هزینه‌ای نداره، از هیچ جنایتی هم ابایی ندارن،
ولی خوبم زیاد دارن
دو دو تا ایشون پیدا میشن
هستن، حتی 300 میلیون آدم خوبم پیدا
میشن. عرض کردم که نه منظورم واقعا کل یه ملت نبود، ولی تو این تیمی که دارن کنشگری سیاسی میکنن من آدم خوب تا حالا پیدا نکردم واقعا تو ذاتی که اثرگذار باشن. حافظه تاریخی نزدیک چی میگه؟ داره روسیه و اوکراین رو میبینه، میگه که قرار بود روسا، یعنی برآوردی که داشتن و تقریبا همه بهش اذعان کردن، حتی خود روسا هم غیر رسمی اذعان کردن، این بود که واقعا تصورش این بود که دو هفتهی قضیه اوکراین جمع میشه، یه ستونکشی زرهی خیلی بزرگ میکنیم تا نزدیکای کیف، کیف رو تهدید میکنیم و تموم میشه دیگه، اینا دیگه به قول از دید روس‌ها از خر شیطون میان پایین، دیگه سراغ ناتو نمیرن، زندگیشونو میکنن، ما هم زندگیمونو میکنیم. و این اتفاق نیفتاد. یه حافظه تاریخی یه خورده دورتر دارن، مال پیش از حمله ایالات متحده به عراق در 2003. جورج بوش یه مسئولی داشت تو اون تیم مالی پنتاگون که داشتن جنگ رو بودجه بندی میکردن، برنامه ریزی میکردن، چون یادتون باشه برخلاف جنگ مثلا رمضان ما، حمله به عراق یک حمله از پیش اعلام شده بود، یعنی گفت من دارم میام این کارو میکنم. این بنده خدا اسمش بود لری لینسی و جورج بوش. این اتفاقاتیه که الان تو پنتاگون هم داره میفته، اون حافظه تاریخیه بین آدمای باسواد داره فعال میشه. لری لینسی رو اخراج کرد چون برخلاف نظر جورج بوش که میگفت این خیلی با هزینه کمی جمع میشه، لری لینسی برآورد کرده بود که 200 میلیارد دلار این جنگ هزینه داره و اخراجش کرد، گفت نه این اصلا نمیفهمه، سواد بودجه بندی جنگو نداره و پیش از جنگ اینو انداختن بیرون. و برای لینسی خیلی خوب شد، چون واقعیت اینه که جورج بوش وقتی این جنگو تموم کرد 5 تریلیون دلار تو عراق هزینه کرده بود، 5000 میلیارد دلار به جای اون پیش بینی که لینسی کرده بود و کاملا غلط بود و اینا تازه عدد خیلی پایینتری میدیدن. الان این خانم لیندا بیلمس فارغ التحصیل مدرسه کندی تو هاروارد و تخصصش دقیقاً هم سیاست عمومی و بودجه بندی جنگ و ایناست، خیلی کار کرده، اومده یه مقاله اینجا نوشته که میگه پنتاگون داره دروغ میگه به کنگره. ببینید حالا به خاطر اینه هگزتو میبرن زیر قسم صحبت کنه، یعنی واقعا دارن تهدیدش میکنن. میگه آمار اعلامی پنتاگون 29 میلیارد، دو هفته قبل 25 میلیارد دلار بوده، که حالا میگه که یه سری گزارش‌ها گرفتم که هنوز نیامده بوده و آمارم به روز رسانی شده بوده. تا اینجاشو این خانم بیلمس میگه که کاملا منطقیه و معقوله، اما اتفاقی که افتاده اینه که ما چند دسته هزینه داریم که پنتاگون داره اینا رو کاملا دستکاری میکنه، یعنی تیم ترامپ اگزیت. دسته اول هزینه های کوتاه مدت ماه که شامل موشک ها، بمب ها و تسلیحات رهگیرمون میشه، حالا هر چی که هست، موشک پهپاد، حتی هواپیمایی که برای رهگیری بلند میشه و عمل میکنه، و میشه دومیش میشه هزینه تعمیر و نگهداری 2 الی 3 تا کریر گروپ، یعنی ناو هواپیمابر و همه اون گروه محافظش،
ناو گروهی که میاد
بله یک گروهه، و نگهداری و پرداخت ها و اینا به پرسنلمون که یه چیزی حدود 55,000 نفر در جنگ با رمضان، در جنگ با ایران درگیر بودن. حالا ما توضیحش هم دادیم، اینا عمده شون همین پرسنل قدمه هواپیماها، کشتیها، پهپادها و اینطور بودن. و میاد میگه که و تجهیزات نابود شده ما، داره اینا رو میگه. اما میاد میگه پنتاگون کجا داره دستکاری میکنه. میگه اولا تو تسلیحات و مهمات مصرفی، یعنی تو اون کوتاه مدت ها، شورت ترما به قول خودش، داره دستکاری اولی که میکنه، میگه قیمت ها رو داره به قدیم اعلام میکنه. میگه میانگین قیمتی که ما اون دوره‌ای که تاماهاکامون رو تولید کردیم و انبار کردیم 2 میلیون دلار بوده، ولی الان که تاماهاک مصرف کردیم، عددی که کارخونه سازندش به ما اعلام میکنه برای تولید امسال 2026 3.5 میلیون دلاره. شما موشک 2 میلیون دلاری نزدی، موشک 3.5 میلیون دلاری زدی، یعنی هر چقدر که زدی باید 50% تقریبا بذاری روش، بیشتر از 50%.
تورمشون که کمتر از ایناست.
نمیدونم والا تو چه حسابی اون میلیتری اندستریال کامپلکس داره این حرفو میزنه، ولی ممکنه یه سری چیزای اتفاق افتاده باشه دیگه.
از اون لزومن از سبد تورم پیروی نمیکنن دیگه. محدود تولیدات
بله.
میتونن
بله.
از هر فاکتوری نمونه... که بتونه اثر میذاره.
آره یه نمونه دیگه ای که آورده میگه همون ایتری که از بین رفت، عددی که پنتاگون
ما آواکسی
که در پایگاه الخرج تو عربستان خورد و ما هم تصویرش نشون دادیم نصف شده بود و اینها، میگه این رو 250 میلیون دلار آوردن اینجا فاکتور کردن، ولی با شرکت سازندش که ما الان داریم تعامل میکنیم، میگه بین 750 تا 800 میلیون دلار هزینه پنتاگون باید به من بده تا یه دونه دیگه
3-4 برابر
بذارم جای اون چیزی که خورده. بعد میاد میگه که یه مسئله خیلی عجیبی که اشاره میکنه و الان صدای ترامپو در آورده، منجر به این اتفاق همین زیر قسم صحبت کردن هگزت میتونه شده باشه، میاد میگه که هزینه های میان و بلند مدت، میان مدت و بلند مدت، میگه تعمیرات تأسیسات ایالات متحده در منطقه که توسط ایران هدف قرار گرفته، ما با کارشناس های مستقل از رو تصاویر ماهواره یا بعضی هاشون که تونستن مجوز بگیرن بیرن بازدید کنن بیان، یا فیلم هایی که حالا داخلی برای خودشون تهیه شده، این آدم ها سرتیفیکیت امنیتی داشتن تونستن بازبینی بکنن رو داریم میبینیم، میگه 4 تا 5 سال طول میکشه
بازسازی این پایگاه خورده تو منطقه.
این بعد میاد از اینجا گریز میزنه که ظاهرا خیلی ویرانی گسترده تر از چیزیه که پنتاگون داره اعلام میکنه.
خیلی مهم میشه، چون تا اونجایی که در مورد قیمت حرف میزنیم، بعیدم چند بار گفت آقا حالا اصلا قیمت ها 5 برابر اون چیزی که اعلام میکنن، برای اقتصاد بزرگ اقتصاد اول دنیا این 5 برابر قیمت، حالا میگه حالا من اینو یه جایی بالاخره تو اقتصاد گندم
و ضرری هم برای اقتصادش نداره، چون موتور محرکه بخشی از تولیدات داخل امریکا میشه. نداره.
آره یعنی شروع میکنن توی. اما زمان اون چیزی بود که همیشه ما میگفتیم بله. اینو نمیتونن حلش بکنن. میگه 5 سال اگه بخواد دوباره پایگاه، یعنی ما میتونیم الان اینطوری استنباط بکنیم که همین الان ما برای 5 سال امریکایی را اگر قرار هم باشه و تصمیم بگیرن دور بیان تو منطقه، عقب افتادن که بتونن به شرایط قبلش برگردن.
این گزارشی که این خانم تهیه کرده که
اون شرایط صدر رو میگه دیگه،
میگه اگه همین الان بحران ژئوپلیتیک این منطقه حل بشه و ما بتونیم با فراغ بال برگردیم که مثلا پایگاه ناوگان پنجم دریایی، حالا اسم نمیبره هر پایگاه، میگه حدود 4 الی 5 سال فقط ما روند بازسازی این پایگاه رو داریم، که حالا این باز ما یه دونه سگانه اومدیم از غربیا، یعنی اولیش اون صحبت‌های میر شایمر بود، دومیش اون مقاله بود که اون آقای کاگان نوشته بود اگه اشتباه نکنم، آره کاگان نوشته بود، سومیش هم میشه این خانومه، که این 3 نفر دارن ادعا میکنن بر اساس اطلاعات خودشون که از منابع خودشون ارتباطی به ما نداره، آسیب هایی که تو پایگاه ایالات متحده اتفاق افتاده خیلی خیلی فراتر از چیزیه که واقعا ما خودمون ستا تو این برنامه فکر میکردیم. یعنی هی داره
ابعاد
جدیدش میاد بیرون. دوم یه مسئله دیگه یا میگه، میگه باید خدمات بدیم به کهنه سربازان، میگه چون اینا اومدن این 55,000 نفر الان شدن سرباز رزمی و خدماتشون کاملا متفاوت میشه. و نهایتا آخرین آسیبی که میگه این جنگ به ما زده و حتی اگه همین الان تموم بشه، حالا تحلیل اقتصادی داره کارشناس خودش باید بیاد، ایشون صحبت های ایشونه من دارم نقل میکنم، میگه طبق این گزارشی که US Department of Energy، دپارتمان انرژی آمریکا گزارشی که تهیه کرده و گزارش رسمیه، میگه نفت در میان مدت تو همین کانال 100 دلار تثبیت شده و دیگه اون نفت ارزانی که ما دسترسمون بود دیگه نیست، چون تا الان اگرم جایی مثلا قحطی نیامده به خاطر این بوده که از ذخایر استراتژیک مصرف کردن و وقتی این تنگه به صورت کامل هم باز بشه حتی برگرده به شرایط قبلش، تا یه مدتی درخواست خرید خیلی بیشتر از تولیده و قیمت نفت به این راحتی پایین نمیاد. میاد میگه تمام اینها رو اگر جمع بکنی، حالا با محاسباتی که این خانومه کرده که تخصصش داره و آمریکایی هم هست، میگه هزینه نه 29 میلیارد دلار که 1 تریلیون دلاره، یعنی 1,000 میلیارد دلار ما آسیب دیدیم تو این جنگ. و
این رقم برای اقتصاد میکنم رقم قابل توجهی هست دیگه.
امریکا هم در یه جنگ بازه زمانی 40 روزه یا تا همین الانش رو حساب کنیم 75 روزه، عدد بسیار بزرگه. این یادتون باشه کل مثلا هزینه های عراق رو تو همین مقاله میگه 5 تریلیون دلار، 5,000 میلیارد دلار. و یه نمونهش هم خودش ذکر میکنه دیگه، اون آقای عرض کنم که لری لینسی که برآوردش این بود ما میریم تو عراق کار رو تموم میکنیم، رژیم چنج میکنیم، بیلدینگ نیشن میکنیم دوباره و با 200 میلیارد دلار میایم بیرون. و تازه رئیس جمهور وقت از دستش ناراضی بود، اخراجش کرد. داره دقیقاً به اونم گریز میزنه، میگه ما همین اتفاق افتاده و احتمالش زیاده.
الان این مجموعه مقالاتی که داره توی حالا نشریات مختلف امریکایی پخش میشه، دارن تحلیل میکنن، مطلب مینویسن، خود این شده باعث عصبانیتی دارم. یعنی خود این باعث این شده که ترامپ داره میگه آقا این سری اطلاعات داره نشر میکنه، درز میکنه، خودش شده منجر به یعنی دردسر جدید شده نماز ترامپ.
ببین ما اگر ممکنه اون چیز رو بچه‌ها فرستادم، این پست ترامپ رو که در این کانالش گذاشته یا همون تو سوشال هر دوتا این رو گذاشته، این رو اگر داشته باشیم راجبش صحبت بکنیم تو. و یه گزارش دیگری هم که اینجا ما از چیز داشتیم، از این نشریه والستی جورناله.
بله والستی جورنال.
والستی جورنال گزارشش داره چی میگه؟ میگه که ترامپ دستور داده که تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیره درباره نشت اطلاعات. مسئله کجاست؟ میگه یه سری حرف‌ها داره زده میشه که این حرف‌ها به بیرون درز میکنه. البته ترامپ دقت بکنید در این گزارش راجع به افشاگری و نشت اطلاعات، یعنی لیکس داره صحبت میکنه. خب لیکس یعنی نشت، اما ترامپ موضوعش نشت اطلاعات نیست. ترامپ معتقد اینها دروغه و راجع به دروغ بودنش هم معتقد اینها خیانته. در زمان جنگ خیانت داره به کشور میشه با این حرف. داره میگه که در بحث‌های داخلی ترامپ، ببینید چه گذاشت بود، ما هم در برنامه بهش پرداختیم که دنکین درباره
که اینجا چون زیرش نوشته که والستریت جورنال احضاریه‌ای برای ارائه سابقه خبرنگاران خود، یعنی خود والستریت جورنال که نداره گزارش میده، خودش الان قربانیانه.
بعد یکی از اونهاست، میگه تحقیقات پیش رفته رسیده به اینجا که مثلا چه میدونم نیما اکبرخان، خب حالا بررسی کنیم این که اینو نوشته
از کجا
بوده، سابقش چی بوده، این اصلا چیه، راجع به فلان موضوع بیا توضیح بده، سوابق مالیش باید بررسی بشه، ببینون از جایی داره پول میگیره یا نه. یعنی کار رسیده تحقیقات به این سمت. آره در اینجا حرف میگه مثلا دو تا گزارش مشخصا ذکر میکنه که ما هر دو تاشو تو برنامه بهش پرداختیم. یکیش داره راجع به این صحبت میکنه که دنکین گفته بود حالا این جنگ اینقدر هم کوتاه ممکنه نباشه، که اگر یادتون باشه همون موقع هم ترامپ اومد راجبش موضع گره، گفت نخه دنکین خیلی هم همراهه، اگرم بنا به زدن باشه از همه خلاصه